هشت شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران خواست به اعدام‌ها به خصوص اعدام نوجوانان پایان دهد. وزیر خارجه آمریکا گفت روسیه باید ظرف ساعات آینده ثابت کند که در جهت برقراری آتش‌بس میان جدایی طلبان و دولت اوکراین گام برمی‌دارد. و لوئیس سوارز فوتبالیست اوروگوئه به 4 ماه محرومیت از هر گونه فعالیت فوتبالی محکوم شد. خوش آمدید به این بخش خبری. ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه که روز پنجشنبه منتشر شد با ابراز نگرانی از شمار زیاد اعدام‌ها در ایران از جمهوری اسلامی خواست به اعدام‌ها به خصوص اعدام نوجوانان پایان دهد و از اعدام راضیه ابراهیمی خودداری کند. راضیه ابراهیمی متهم است که 4 سال پیش در سن 17 سالگی همسرش را در اهواز به قتل رسانده است. خانم پیلای بر اساس مقررات حقوق بین الملل و کنوانسیون های بین المللی که ایران امضا کننده آن است، از ایران خواسته است به اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند پایان دهد و به طور کلی اجرای مجازات اعدام را به حال تعلیق درآورد. ناوی پیلای همچنین اعدام زندانیان سیاسی در ایران را محکوم کرده و خواستار جلوگیری از اعدام 4 زندانی کرد شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت روسیه ظرف ساعات آینده باید ثابت کند که در جهت اعمال آتش بس میان دولت اوکراین و جدایی طلبان گام برمی‌دارد. جان کری امروز پس از دیدار با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در پاریس گفت بسیار مهم است که روسیه ظرف ساعات آینده ثابت کند که در جهت کمک به خلع سلاح جدایی طلبان و تشویق آنها به در پیش گرفتن روندی قانونی گام برمی‌دارد. آقای کری گفت کشورهای غربی ترجیح نمی‌دهند که با روسیه وارد روند تحریم‌ها شوند. اما وزیر خارجه آمریکا روز جمعه فردا به عربستان سعودی سفر می کند تا با ملک عبدالله پادشاه آن کشور درباره بحران عراق دیدار و گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری رویترز وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در حاشیه نشست ناتو در بروکسل گفته که بر ضرورت بزرگ مناقشه در عراق تاکید خواهد کرد و رهبران سعودی را در جریان دیدارش از بغداد و اربیل قرار خواهد داد. بشنوه بیشتر در این باره در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور.
جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از وی خواسته است روز جمعه به عربستان سعودی سفر کند تا با ملک عبدالله مسائل منطقه‌ای از جمله به طور مشخص وضعیت عراق را مورد گفتگو قرار دهد. آنها همچنین درباره چگونگی مقابله با تهدید محض گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام داعش گفتگو خواهند کرد و نیز حمایتشان از اپوزیسیون میانه رو در سوریه را مورد بحث قرار خواهند داد. جان کری افزود که هیچ یک از ما نیاز نداریم به یادمان آورده شود که تهدیدی دوردست میتواند به غیر منتظره ترین شکل پیامدهای فاجعه بار در خانه داشته باشد. وزیر خارجه آمریکا در خصوص عراق گفت
ایالات متحده به آنچه در رهبری آینده عراق روی می‌دهد بی‌علاقه نیست، اما ایالات متحده در روند پیشنهاد به عراقی‌ها که رئیس دولت چه کسی باید باشد مشارکت نمی‌کند. این تصمیمات بر عهده عراقی‌هاست. آشکارا گفته‌ایم که به دولتی علاقه داریم که بتواند عراق را متحد کند، که همان گونه که آیت الله سیستانی گفت اشتباهات گذشته را تکرار نکند و به عقب نرود، بلکه بتواند جهت کنار هم آوردن مردم عمل کند. بر عهده عراقی هاست تا تصمیم بگیرند چه کسی توانایی این کار را دارد و چه کسی نمایانگر این آینده است.
جان کری که در پی نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در بروکسل صحبت می‌کرد، طی کنفرانس خبری خود همچنین گفت
از دید ما برای هر کس در منطقه روشن ساخته ایم که به چیزی نیاز نداریم تا اختلافات فرقه‌ای را تحریک کند، که این اختلافات همینک در سطح بالایی از تنش هم قرار دارند و از این رو بسیار مهم است که هیچ اتفاقی نیفتد که به افرادگرایی کمک کند یا بتواند به عنوان نقطه بحران در ارتباط با اختلافات فرقه‌ای عمل کند.
with respect to the sectarian divide. به گزارش خبرگزاری‌ها، وزیر خارجه آمریکا عصر پنجشنبه در پاریس پیشاپیش سفرش به عربستان سعودی با وزیران خارجه اردن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی دیدار و گفتگو کرد. گزارش ها همچنین حاکی است جان کری با سعد حریری نخست وزیر پیشین لبنان و آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل جداگانه دیدار و گفتگو کرده است.
به رادیو فردا گوش میکنید. رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفته که این تشکل تذکرهای فوق محرمانه به رئیس جمهوری ایران داده و اگر حسن روحانی به آنها توجه نکند احتمال رویارویی میان جامعه مدرسین و دولت وجود دارد. آقای یزدی اشاره به محتوای این تذکرهایی به گفته او محرمانه نکرده است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارشی از محمد رضا یزدان‌پناه.
محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از تذکرهای محرمانه و فوق محرمانه این تشکل به حسن روحانی رئیس جمهور ایران خبر داده. آقای یزدی در گفتگو با سایت مباحثات اشاره‌ای به محتوای این تذکرات نکرده، اما گفته که اگر آقای روحانی به آنها توجه نکند این تذکرات رسمی می‌شوند. رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که عضو مجلس خبرگان رهبری نیز است هشدار داده که بی‌توجهی رئیس جمهور ایران به تذکرات جامعه مدرسین منجر به رویارویی این تشکل با دولت حسن روحانی خواهد شد. محمد رهبر روزنامه نگار در نروژ میگوید که اختلاف موجود میان حسن روحانی با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بر سر موضوع جنجالی چگونه رفتن مردم به بهشت و همچنین شکل حکومتداری است.
آقای روحانی معتقد هستش که رأی مردم دخیلی در حکومت هست. جامعه مدرسین امثال آقای یزدی، مصباح یزدی یا آقای علم الخدا و دیگران معتقد هستند که ابدا دخالتی نداره رأی مردم در حکومت. این نزاع داره بالا میگیره چون آقای روحانی به یک جنگ لفظی هم دست زد، اونها رو به بیکارگی متهم کرد و نفهمیدن رو شایسته وصف اونها دونست و اینها باعث شده که دیگه این جنگ نمایان بشه.
به گفته آقای رهبر مسائل فرهنگی و نزدیکی دیپلماتیک با غرب دیگر موارد اختلاف میان جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با رئیس جمهور ایران است. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در کنار جامعه روحانیت مبارز تهران یکی از دو تشکل روحانیون سنتی در جناح موسوم به راست است. حسن روحانی از پیش از انقلاب 1357 عضو جامعه روحانیت مبارز تهران بوده، هرچند بر اساس گزارش ها چند سالی است که همراه با برخی اعضای دیگر مانند اکبر هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ناطق نوری در جلسات آن شرکت نمی کند. احمد جنتی، محمد تقی مصباح یزدی و عبدالله جوادی آملی هم از اعضای مشهور جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هستند. با وجود سابقه طولانی دوستی و همکاری میان این دو تشکل، محمد رهبر معتقد است که رویارویی وعده داده شده توسط رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با دولت همین حالا هم شروع شده.
آقای یزدی اتفاقا از این کسانی است که رک و پوسکنده حرفاشو میزنه و چندان اهل سیاستمداری و سیاست‌ورزی نیست. این رو در روی شروع شده. شما نگاه بکنید به مجلس، همین الان یک سونامی از افتضاح شکل گرفته، تذکرهایی که از در و دیوار داره به روحانی میرسه و اینا همون رو در روی هستش که اگر پشتش رو بگیریم و سرنخ به همین جامعه مدرسین، به بخشای از سپاه و اینها برمیخوره و اینها منتظر هستن که دولت روحانی رو ساقط کنن. حتی اونها منتظر هستن ببینن که دولت روحانی با چه میکنه و اگر مذاکرات هسته‌ای پیچیده نرسید، فکر میکنم که آقایون به این نتیجه میرسن که زمان اون فرا رسیده که با شکست در مذاکرات هسته‌ای و ریزش در هواداران روحانی به او حمله بکنن و حتی کاری بکنن که دیگه دفعه بعدی در کار نباشه و همین 4 سال رو فقط رئیس جمهور باشه.
اکثر اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی نیز شدیداً با سیاست‌های او و دولتش مخالفت می‌کردند، اما آنها از حامیان اصلی محمود احمدی نژاد در مقام ریاست جمهوری بودند، هرچند پس از علنی شدن اختلافات میان رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای نزدیک به او با دولت آقای احمدی نژاد به جرگه منتقدان رئیس جمهور پیشین پیوستند. محمد یزدی در این رابطه گفته محمود احمدی نژاد در ماه‌های آخر واقعاً کارهای خلاف می‌کرد و خیلی از روحانیون هم با او برخورد کردند. به گفته آقای یزدی همان روحانیونی که به محمود احمدی نژاد کمک کرده بودند و برایش از آبرویشان مایه گذاشته بودند به او تذکر دادند ولی او گوش نکرد.
گزارش محمد رضا یزدانپناه رو میشنیدید. ساعت در ایران 9:29 هست و شنونده این بخش خبری رادیو فردا هستید. وزیر کشور و دبیر ستاد کل مبارزه با مواد مخدر به مناسبت 29 ژوئن 5 تیر ماه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد که ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر در خط مقدم قرار دارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی همچنین نسبت به ترانزیت بخش بزرگی از مواد مخدر افغانستان از طریق ایران به سایر کشورها ابراز نگرانی کرده است. بشنویم بیشتر از شیرین فامیلی.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران گفته است که افغانستان در سال 2012 195 هزار هکتار کشت و 3500 تن تولید مواد مخدر و در سال 2013 285 هزار هکتار کشت و 5500 تن تولید مواد مخدر داشته است که بخش بزرگی از این مواد مخدر از طریق ایران به سایر کشورها ترانزیت می شوند. رئیس ستاد کل مبارزه با مواد مخدر ایران پس از ارائه این آمارها در ادامه با عنوان اینکه در سال گذشته 70% کشفیات مواد مخدر در مرزهای ایران بوده است و با اشاره به موانعی که تحریم‌ها برای ایران به وجود آورده است، خواستار کمک‌های حقوقی، قضایی، اطلاعاتی و تجهیزات الکترونیکی جوامع بین‌المللی برای مبارزه با توزیع مواد مخدر در ایران شده است. افزون بر این، وزیر کشور ایران که روز پنجشنبه 5 تیر ماه به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در دانشگاه علوم انتظامی سخن می گفت، از وجود 1,325,000 معتاد در ایران خبر داده و 5 میلیون خانواده آنها که با مسئله اعتیاد درگیرند. این مقام جمهوری اسلامی همچنین گفته است که 750,000 معتاد در مراکز درمانی وابسته به ستاد مبارزه با مواد مخدر هستند که مداوای آنها را دولت تقبل کرده است. رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر پیش از این در 2 خرداد ماه گذشته گفته بود که در هر ساعت 1 نفر در ایران بر اثر اعتیاد جان خود را از دست می دهد. در مورد تعداد معتادان در ایران تا کنون آمارهای متفاوتی منتشر شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، در اسفند ماه 1392 بابک دینپرست معاون کاهش و تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته است که بر اساس آخرین آمارها 3 میلیون نفر در کشور گرفتار معضل اعتیاد هستند. رسول خضری نماینده مجلس نیز از آمار 4.5 میلیون معتاد در ایران خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه 5 تیر ماه یکی از بهترین و اصلی ترین راه‌های مبارزه با مواد مخدر را اجتماعی کردن آن و اطلاع رسانی دقیق و آموزش خانواده‌ها نامید.
از روز جهانی مبارزه با مواد مخدر می‌شنیدید در گزارش شیرین فامیلی. اما به دنیای ورزش میریم. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا روز پنجشنبه لوئیس سوارز فوتبالیست اوروگوئه را به دلیل گاز گرفتن مدافع تیم ملی ایتالیا به 4 ماه محرومیت از هر گونه فعالیت فوتبالی محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سوارز علاوه بر این از 9 بازی بین المللی فوتبال و همچنین از شرکت در مسابقات سال آینده کوپا امریکا محروم شد. فیفا او را همچنین به پرداخت جریمه معادل 100 هزار فرانک سوئیس برابر 112 هزار دلار محکوم کرد. این مجازات ها بیدرنگ قابل اجراست و بنابراین لوئیس سوارز نخواهد توانست در بازی بعدی تیم فوتبال اوروگوئه در جام جهانی برزیل شرکت کند. سوارز روز سه‌شنبه در بازی مقابل ایتالیا شانه جورجیو کینلی مدافع ایتالیا را گاز گرفته بود. و 9:14 در ایران هست. شنونده ثانیه‌های پایانی این بخش خبری هستید. اگه می‌خواید اخبار و گزارش‌های ما رو مرور کنید، می‌تونید به وبسایت ما سر بزنید. آدرسش هست radiofarda.com و اگر برای عبور از فیلترینگ از نرم افزار سایفون استفاده می‌کردید، حتما در هفته‌های اخیر با اختلالاتی در استفاده از اون روبرو شدید. تیم طراحان سایفون به تازگی اعلام کردند که موفق شدند که این اختلالات رو برطرف کنند. اگه کاربر سایفون 3 هستید، نیازی به نرم افزار جدید ندارید. نرم افزاری که تاکنون از اون استفاده می‌کردید باز هم به شما برای عبور از فیلترینگ کمک می‌کنه. با این حال اگر نیاز به نصب مجدد سایفون دارید، به ما ایمیل بزنید با آدرس proxy@radiofarda.com. همراه رادیو فردا، همراه ما بمانید. 20 تا 30 دقیقه با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.